ساعت 3 پس از 4 به وقت کابل صدای ما راست رادیو آزادی میشنوید. بیشتر این قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه فکر نو با جوان اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر ما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. زبیلو مجاید سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در گفتگوهای آشیایی نشست سیوم دوحه روی مبادله زندانی ها با آیت امریکایی هم بحث شد. مجاید امروز چهارشنبه 13 سرطان در یک نشست خبری در کابل در پاسخ به سوال گفت که دو تن از اتباع امریکایی در بند طالبان قرار دارند، اما او تاکید کرد برای آزادی این دو تن باید شرایط حکومت طالبان پذیرفته شود.
امریکایی از تاسو سره خبر کوم حال بلې ځین موضوعات لا باقی پاتې موږ بحث باندې ونیول.
در گفتگو با نماینده های امریکا روی برخی موضوعاتی که باقی مانده بود صحبت شد. در آن دو تبع امریکایی که در افغانستان زندانی اند هم شامل بود. در مورد آزادی آنها پیش از این هم گفتگو شده بود. در این مورد باید شرایط ما پذیرفته شود. ادبای ما هم در امریکا و در گوانتانامو زندانی اند. در بدل این امریکایی ها باید ادبای ما هم آزاد شوند. اما مجاید نگفت که به چی تعداد ادبای افغانستان هنوز هم در زندان گوانتانامو به سر می برند. پس از حمله 2001 امریکا به افغانستان که باعث فروپاشی دوره اول حکومت طالبان شد، برخی از اعضای طالبان زندانی شده و به گوانتانامو انتقال یافتند. مجاید این اظهارات را پس از سفرش به عنوان رئیس هیئت طالبان به نشست سیوم دوحه ابراز کرد. او در نشست خبری امروزش نشست سیوم دوحه را سوزنده خواند و گفت که از اینکه نشست بر اساس شرایط طالبان برگزار شد به گفته او یک دستاورد به این حکومت بود. در این نشست که به مدیریت ملل متحد و اشتراک نماینده های 25 کشور و 5 سازمان برگزار شده بود، جایگاه نماینده های زنان افغان و جامعه مدنی خالی بود. شمار قربانیان اعزام مردم در یک مراسم مذهبی در هند به 121 نفر رسید. خبرگزاری دی پی جرمنی امروز خبر داد که پیش از 1 میلیون نفر به روز سه شنبه برای برگزاری مراسم مذهبی در ایالت شمالی اترپردیش جمع شده بودند که در پایان مراسم هرج و مرج رخ داد و باعث شد تا مردم زیر پا شوند. اکثر قربانیان این رویداد زنها هستند. حداقل 7 کودک هم در میان شامل است. سندیب سنگ وزیر معرف ایالت اترپردیش گفته که تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده و گفته او هر کسی که مقصر شناخته شود مجازات خواهد شد. و انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پایان ماه جاری میلادی دیدار کنند. خبرگزاری رویترز امروز گفت که نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره آمریکا در مورد مناقشه غزه به واشنگتن سفر خواهد کرد. سخنرانی نتانیاهو در کنگره در 24 جولای برنامه ریزی شده. ایالات متحده در جنگ غزه از اسرائیل حمایت سیاسی و نظامی می کند. اما رئیس جمهور بایدن در برخی موارد از عملکرد اسرائیل در این جنگ ابراز نگرانی کرده. از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه تندرو حماس در غزه، گزارش ها از کشته شدن بیش از 38,000 غیر نظامی منتشر شدند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی فکر نو با جوانان خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما با یک سوال آغاز میشه: چرا جوانان در جرمنی دست به اعمال غیر قانونی میزنن؟ قرار خبرها در چند ماه گذشته در 3 حمله جداگانه بر شهروندان عادی آلمان 3 افغان زیردخل بودند. در رویداد شهر منهایم چند تن از رهبران به شمول یک افسر پلیس زخمی شدند و چند روز بعد خبر داده شد که افسر پلیس جان باخت. این حوادث باعث بحث‌های جدی در مورد اخراج مهاجران مجرم افغانی شد. به نظر شما چرا بعضی از افغان‌های مقیم آلمان در این رویدادها خشونت آمیز دخیل بودند؟ آیا این حملات به افراطی‌گرایی اسلامی ارتباط دارند و یا این حملات چه پیامدهایی برای مهاجران افغان در اتحادیه اروپا خواهد داشت؟ این موضوع یا سوالات است که با مهمانای محترم ما بحث میکنیم، مهمانایی که ازشان دعوت به عمل آوردیم. فعلا محترمه سارا رحمانی خودشان خبرنگار آزاد و فعال اجتماعی هستند، مهمان برنامه ما هستند و همچنان منتظر آقای نادر کبیری که تحلیلگر مسائل اقتصادی و اجتماعی هستند هم هستیم. امیدوار هستم که مهمانا هم حاضر شوند. خانم سارا رحمانی، خوش آمدین به برنامه.
تشکر از شما، تشکر از بینندگان شما. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
تشکر. خانم سارا رحمانی، مقدمه را شنیدین، در یه آخر این مسائل تعقیب میکنین از نزدیک، به نظر شما چی عواقب خواهد داشت؟ چرا افغانایی که در خارج کشور هستن به این موضوع دست میزنن، به مسائل خشونت آمیز دست میزنن؟ روی اسباب از این کم شما مطالعه کردین یا کدام چیز گفتنی دارین؟ بفرمایین، از شما بشنویم.
خب عوامل مختلفی باعث این اتفاقات میشه، از جمله عدم ادغام مهاجرین در کشور آلمان و بی هدفی، ناامیدی، فقر و بیکاری. وقتی که دولت آلمان پناهنده میپذیره، باید به وضعیت این پناهندگان به صورت درست رسیدگی بشه. وقتی که یک جوان 7 سال داخل یک هایم میمونه بدون ای که زبان یاد بگیره، اجازه کلاس های زبان داشته باشه، بدون ای که کار کنه، خب مسلماً از نظر روانی به مشکل برمیخوره و با مشکلات روحی روانی دست و پنجه نرم میکنه. و ای که زبان رو یاد نمیگیرن باعث میشه که از قوانین آلمان اطلاعات کافی نداشته باشن و باعث میشه که نتونن با جامعه آلمانی خود وقف بدن و ادغام بشن. خب بعضی از این مهاجرین هم که در کشور افغانستان بودن، اینا باز در کشور افغانستان مشکلات روحی روانی داشتن، مشکلاتی برای اینا ایجاد شده، تعدادی در مسیر راه به اینها ظلم و ستمی شده، تجاوزی شده و اینا به مشکل خوردن. این مسائل هست و این که فکر میکنم خیلی تاثیر خیلی زیادی شبکه‌های اجتماعی داره. شبکه‌های اجتماعی از جمله تیک تاک که در حال حاضر ما داریم میبینیم که اکثر افغان‌ها در تیک تاک هستن و لایو‌های تیک تاک، بعضی از لایو‌ها اسلامگرایی است، بعضی قومی و نژاد پرستانه است که شروع میکنن از یک نژادی تعریف میکنن، بقیه قومیت‌ها رو توهین و تحقیر میکنن. هست، متاسفانه اینها همه عواملی هست که باعث این اتفاقات میشه.
بله، تشکر خانم رحمانی. امیدوار هستیم که آقای نادر کبیری هم وصل شود. اگر نه، مهمان دیگر ما آقای مردان کارشناس امور نظامی است، اونا اگر وصل شوند از طریق تلفن، یا آقای نیک محمد کریمی، با اونا هم میخواییم عین موضوعات صحبت بکنیم و همچنان میخواییم یک تماس کوتاه با آقای بامداد اسماعیلی هم داشته باشیم که هیچ کدام از اینا تا حالا و استودیو وصل نشدن. امیدوار هستیم که زودتر وصل شوند. خانم سارا رحمانی، عکس‌العمل‌هایی که از طرف دولت آلمان یا رسمی های آلمان صورت گرفته، تا چه حد به نظر شما درست است؟ برازی که در یه آخر بازم خبرهای را شنیدیم که میگن حتی اگر کسی امی ویدیو را لایک بکنه یا تبصره بکنن، اونا را هم دستگیر میکنن. این آخرین خبرهایی بود که ما شنیدیم. منتظر آقای بامداد اسماعیلی هستیم که اونم بتانیم بشنیم چی فکر میکنین. خانم سارا رحمانی،
خیلی تصمیمات درستی گرفته شده. درسته که جرم فردیه و فردی که مرتکب جرم میشه خب مجازات میشه، ولی این باعث میشه که تصمیماتی که گرفته بشه برای بقیه مهاجران سخت تر بشه، شرایط رو سخت تر کنه برای کسایی که واقعا مجبورن که پناهندگی بدن و در کشور آلمان بمونن. اینها واقعا تاسف آوره که این مشکلات به وجود میاد و متاسفانه من فکر میکنم که وقتی که دولت آلمان مهاجر میپذیره، باز هم تاکید داریم روی این که این مهاجرها وقتی بیکار هستن، وقتی که از نظر اقتصادی پول خیلی کمی دریافت میکنن، وقتی زبان رو یاد نمیگیرن، اینها با مشکلات روحی و روانی واقعا مریض میشن. مثلا چند روز پیش یک جوان ایرانی 37 ساله به یک افسر پلیس حمله میکنه. این جوان گفته شده که دلدونگ داشته. خب دلدونگ واقعا شرایط سختیه در آلمان. شرایطیه که نمیتونی از ایالت خارج بشی، نمیتونی کار کنی، نمیتونی درس بخونی. وقتی که یک نفر در این شرایط قرار میگیره، خب امید خود از دست میده و بی هدف میشه. این بی هدف بودن جوانای ما باعث ایجاد جرم و جنایت میشه. بیکار بودن اونها هم جوان هستن. وقتی که در جامعه میرن و میبینن همه لباسای خوب دارن، زندگیای خوبی دارن، اینا هم دوست دارن کار کنن و از نظر اقتصادی پیشرفت کنن، ولی اینا نمیتونن حتی یک جفت کفش دلخواه خور بخرن. این باعث میشه که دست به دزدی بزنن و مشکلات دیگری به وجود بیاید. پس اگر که دولت آلمان پناهنده میپذیره، به نظر من باید به وضعیت پناهندگان به صورت درست رسیدگی بشه و اینا از نظر روحی روانی، از نظر ای که بتونن کار کنن و با جامعه ادغام بشن، از نظر ای که زبان رو یاد بگیرن، باید روی اینا کار بشه و اینا زبان یاد بگیرن که بتونن حداقل فرهنگ قوانین آلمانی رو متوجه بشن و این جرم و جنایت ها کمتر بشه.
تشکر خانم سارا رحمانی. آقای بامداد اسماعیلی که خودشان خبرنگار آزاد هستند، هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدند. آقای اسماعیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام، خیلی ممنون از شما از دعوتتون.
بله آقای اسماعیلی، ما یه آخرین خبری که شما در سوشال میدیا گذاشتین به او علاقه گرفتین، گفتیم از زبان شما بشنویم. دیروز در مونیخ فکر میکنین یا در باور یا هر کدام شهرش که باشه، کدام اتفاق افتاده که در اونا هم کسان از شرق به اصطلاح ایرانی میگن سهم داشتن؟ اصل قضیه را از شما بشنویم خبره.
بله، من هم با دوستان این آقا صحبت کردم و امروز با خواهر ایشون صحبت کردم. جریان این بوده که این آقا حدود 9 سال بوده که در آلمان بوده و 6 سال بوده که پناهندگیش در واقع رد شده بوده و ترک خاک داشته و آلمان رو ترک میکرده و نکرده و این منجر به این مشکلات شده که اجازه کار بهش نمیدادن، این منجر به این شده که پولش رو کمتر کرده بودن، فشار رو زیاد بوده و ظاهرا اینجور که خواهرشون تعریف کردن انقدر در واقع مشکلات روحی روانی زیاد شده بوده که دیگه به آخر رسیده بوده و دیگه اصلا ما فکر میکنیم که چنین اقدامی انجام بده، اصلا آدم این نبود که چاقو برداره و بره به کسی حمله کنه. ولی ظاهرا خیلی مشکلات روش بوده و فشار روانی روش بوده.
خب آقای اسماعیلی، در حادثه منهای یکی از شنوندهای ما در فیسبوک نوشته به نام احسان الله، میگن جوانی که همچه کار را در منهایم کرده بود در ایران به دنیا آمده و از 13 سالگی در آلمان زندگی میکرده. هر افغانی که خارج از کشور با هزاران مشکل میاید، هدف آش ساختن زندگی و آینده اش است. خب البته اینا ادعا میکنن که یعنی هر افغان یا هر ایرانی هم وقتی که این کارا را میکنه، این معنای از این نیست که تمام ایرانی ها این کار را بکنه یا تمام افغانی ها، یعنی طرف اروپایی ها هم عکس العمل هایشان یکمه که تحت سوال نمیره.
صد درصد اینطور هست، ولی بذارید من کمی ترتیب بکنم. اولا من با فامیل این آقای افغان در مانهایم صحبت کردم. ایشون متولد هرات هستن و از 13 سالگی در آلمان بودن و ایران نبودن و اینکه در واقع مورد ایشون با موردی که در بایر رخ داده کاملا متفاوت هستن. ایشون ظاهرا بعد از اینکه ازدواج میکنن با یک خانواده ترک تبار رادیکالیزه میشن و جوری میشه که میخواستن اصلا کافران رو بکشن و نمیدونم یک دولت اسلامی اینجا در آلمان ایجاد کنن و به همسایه ها قرآن کادو داده بوده. یعنی اصلا مورد ایشون فرق میکنه و در واقع این نشون داده میشه که ایشون اصلا قصدش چیزی دیگه بوده و با هدف کشتن ظاهرا رفته بوده دیگه. البته خب هنوز از خود ایشون بازجویی نشده و باید از زبان خودشون بشنیم که انگیزتون چی بوده. به هر حال هر مهاجری فرق نمی‌کنه کجای باشه، ایرانی، افغان، ترک، روس، هر مهاجری که اینجا بیاد چنین خلافهایی رو بکنه، چنین قتل‌هایی رو بکنه یا اقدام به قتل بکنه، تمام مهاجری متأسفانه میرن زیر سوال و همه با مشکل برمی‌خورن. من خودم امروز با یک جوان ورزشکار افغان صحبت کردم که داره میره المپیک و میگه که من اصلا خجالت می‌کشم بگم که از افغانستان هستم، چون آلمانی اصلا منو به چیز دیگه الان نگاه می‌کنه. واقعا همه میرن زیر سوال.
بله، ای آخرین خبرم از شما بگیریم که ای گفتن اگر کسی در فیسبوک یا در هر جایی ویدیو را لایک بکنه بر از اونا هم جزای شدید بستلا شدید میتن. در این مورد آخرین خبرات چگونه است از نظر شما؟
درسته، بعد این قانونی رو در موقع تصدیق کردن که کسانی که چنین اقداماتی رو ستایش میکنن حتی با یک لایک یا کامنت، مثلا این مورد که در مانهایم پیش اومده بود، من ویدیوهایی دیدم از جوانهایی که اومدن میکنن آفرین کار درستی کرده، باید با چنین کسانی هم تو کاری کرد. مثلا یه همچی کاری اگر یک کامنتی رو دیدید، یه ویدیوی بیار خودت ثبت کنی، حتی لایک بزنی، کسانی که آلمانی نباشن و خارجی تبار باشن امکان این رو
فراهم کردن
که بتونن این افراد رو
اخراج کنن. آقای بامداد اسماعیلی، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه خانه آباد.
خواهش میکنم،
خدا حافظ شما. خب خانم رحمانی هنوز منتظر مهمانای دیگر هم هست، متاسفانه وصل نشدن فعلا. شما شنیدین خانم رحمانی، شما آقای بامداد اسماعیلی را شنیدین، به نظر شما راه های حل چی است؟ مثلا کسایی که در خارج کشور تشریف دارن مثل افغان ها، مثلا راجع به افغان ها تا جایی که ما مطالعه کردیم در خارج کشور تقریبا 8 میلیون افغان زندگی میکنه، به شمول ایران، به شمول پاکستان، به شمول ترکیه، آمریکا، اروپا. خب اینا یک تقریبا یک ورسه یا یک ورچار حصه جماعت تمام افغانستان تشکیل میتن. در بین از اینا یک سازماندهی خوب، مثلا کارهایی که جوانا را مخصوصا اطفال را تربیه بکنن، هیچ چیزا اوقدر بسیار قوی ایجاد نشده. به نظر شما یکی از راه های حل چی است که اینها در بین خود کارهای انجام بتن تا اطفال را راهنمایی بکنن؟
باید جلسات فرهنگی بذارن، از مشاورین دعوت کنن در کمپ ها که برای خانواده ها صحبت کنن و کنترل زیاد روی فضای مجازی داشته باشن. در حال حاضر فضای مجازی یعنی تأثیر بسزایی در این جرم و جنایت ها داره، مخصوصا تیک تاک. تیک تاک من واقعا دارم هر روز کنترل میکنم و نگاه میکنم، در تیک تاک جنگ های ناموسی، جنگ های قومی قبیله‌ای، جنگ های مذهبی و ای که جنگ های میشه که اینا با همدیگه قرار میگذارن، میرن سر قرار همدیگه رو کتککاری میکنن، همدیگه رو تهدید به قتل میکنن، عکس های ناموس همدیگه رو بالا میکنن، فوش میدن. متاسفانه باید این فضای اجتماعی کنترل شدیدی بشه، چون یک تعدادی واقعا بیکارن. اگر بیکار نباشن، اگر اینا کلاس برن، درس بخونن، کار کنن، وقتی برای این کار نمیمونه که بیان لایو بگذارن و عکس یک نفر رو بالا کنن و شروع کنن به توهین و فحش دادن. خب این باعث میشه که خانواده اون طرف هم تحریک بشه و یک اتفاق ناشایستی بیفته. خب اگر کنترل بشه، آموزش داده بشه به خانواده ها، فرهنگ سازی بشه، صحبت کنن، به نظر من خیلی خیلی میتونن به خانواده ها کمک کنن، مخصوصا چون فضای آلمان با فضای افغانستان فرق میکنه و کودکان در این جوانان و نوجوانان چیزهایی میبینن که به نظر من خانواده باید، خانواده مثل یک دوست و رفیق کنار اونها باشه، آموزش بده و مواظب کودکان و نوجوانای خوب باشن که همچین اتفاقاتی نیفته و خانواده ها باید کنترل کنن که بچه ها در فضای مجازی چی کار میکنن. متاسفانه من فکر کنم شبکه های اجتماعی تأثیر خیلی بدی داره روی اتفاقاتی که میفته.
بسیار زیاد تشکر خانم سارا رحمانی. حالا مهمان دیگر ما محترم آقای نادر کبیری که خودشان تحلیلگر مسائل اقتصادی و اجتماعی هستن و جامعه شناس هستن، اونا هم به برنامه وصل شدن. آقای کبیری خوش آمدین به برنامه.
علیکم. اول تشکر، دوم معذرت میخواهیم که من کم ناوخت شد و خوب شد که برادرم تلفن کرد و من دوباره به این پروگرام سهم گرفته تانستم. صدای ما را میشنوید؟
بله میشنوم. تشکر آقای نادر کبیری. آقای کبیری با اجازهتان یک مهمان دیگر هم داریم از طریق تلفن، مهمان ماستم، به اونام یک سلام علیکی کنیم. آقای نیک محمد کریمی که خودشان عضو سازمان جوانان بدون مرز، فعال اجتماعی و فرهنگی و محصل جامعه شناسی و روانشناسی در آلمان هستند، بسیار مهمان مهم ماستن. آقای کریمی خوش آمدین. سیب
با درود آقای نادر سیب، سلام و احترامات میفرستم به خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و همچنان مهمانان محترم برنامه شما.
تشکر آقای کریمی. خیلی حق اول بر آقای کبیری بدیم چون کنا منتظر ماندن. مهمان دیگر ما هم محترمه سارا رحمانی هستن، اونا هم خبرنگار آزاد هستن و در آلمان تشریف دارن. اونا با اونا قسمان صحبت کردیم. به هر حال آقای کبیری، اساس سبب از این که جوانای ما در خارج کشور به این گونه مسائل چاقوکشی به اصطلاح ما و شما سر میزنن چی از به نظر شما؟ بسیار خلاصه اگر بگویم به ما.
سلام علیکم. شما گفتین من در مورد اقتصاد جامعه شناسی دیپلم دارم از شهر فرایبورگ آلمان. من 51 سال است که در آلمان زندگی میکنم و خانم من در رشته تعلیم و تربیه ماستری داره و من چون به مسائل تعلیم و تربیه خودم زیاد علاقه داشتم، از او خاطر در اوجم توجه کردیم، چیزای از اوج یاد گرفتیم. با این گپ میخوایم بگویم که میشه که ما مردا از خانوم ها هم یاد بگیرین. مثالش خودم است که من در مورد روش تعلیم و تربیه که فکر میکنم امیجا این موضوع قابل بحث است، روش تعلیم تربیه از خانم ما زیاد آموختیم و اولین چیزی که ما مردا یاد میگیریم این یاد بگیریم که از ما از زنها میشه ما یاد بگیریم. تو نیست که زنها ناقص العقل و ناقص الدین است و مردای لوده با لوده سالاری خود آمدن حکومت میکنن و فکر میکنن که کل دنیا در زیر دست از اوناست. تو نیست. اولین این گپ ما مقدمه بود. از این که اگه وقت ما زیادتر گرسم ببخشین، در مورد اول در مورد روش تعلیم و تربیه هم میخواستم گپ بزنم.
بله.
در مورد روش تعلیم و تربیه ما امروز زیاد نفر را بحث کردیم. متاسفانه ما کم نفر دیدیم که اصلا راجع به این توجه داشته باشه یا می سوال از خود کرده باشه که روش تعلیم و تربیه چگونه است. البته یک سلسله اسلامگراه هست. ببخشین ما از اسلامگراه های عزیز معذرت میخوایم، خودمون در حزب اسلامی بودیم و زیاد همکاری هم کردیم، ممیال ممکار هستم. منطقه گپ مدعی است که در اوج ما بارها سوال کردیم آیا کسی میفهمه روش تعلیم و تربیه چیست؟ ادعا البته هیست که در اسلام همه چیز است، هم دین است و هم اقتصاد است و هم حکومت است و هم روش تعلیم و تربیه است و هم اخلاق است و هم جنت و دوزخ، کلش در اسلام عزیز است. اما ما که میبینم متاسفانه من نمیم کسی یا نیست، من خبر ندارم چون من تخصص دینی ندارم. معلومات من راجع به دین عدقلی است نه عدقسری. یک عدقل از دین میفهم و نمقه میفهم که یک رکات نماز خونده بتانم، در یک عید و برات و رمضان یک روزه گرفته بتانم و شکر خدای خدا کنم، در اینمی حد، زیادتر از اون من نمیفهم. اما سوالاتی که ما کردیم، یک سوال ممیز که روش تعلیم و تربیه چیست، سوال دومیست که عوامل عقبمانی جوامع اسلامی چی است؟ چرا مسلمان ها حال قدر عقب مانده ماندن در حال که دعایی است که در اسلام همه چیز است؟ اگر در اسلام همه چیز است خیلی ما چرا عقب مانده استیم؟ آقا جان آیا به این سوال جواب داده میتونی؟ معمولا اینا به تکفیر رو میارن، باز تکفیر میکنن، نیوازه که بحث کنن، مذاکره کنن یا سوال جوابتن یا خودشان سوال کنن، به تکفیر دست میارن. پیش ما بدترین کاری که فعلا من ببینم خصوصا در جامعه اسلامی و خصوصا در افغانستان امیز که دو چیز باید قطعی از بین بره، یکی دین ستیزی، یکی هم تکفیر بازی. ما اردوش مسئولیتش نداریم، ما چرا تکفیر کنیم کسی یا چرا دین ستیزی کنیم؟ این دین به قدر کافی مسائل اخلاقی و معنوی داره، از امونا اگه ما استفاده کنیم برای ما مثل یک توفیه است که عالمی تانم بگویم که از خداوند بر ما داده شده، بدون کدام زیاد زحمت به ما داده شده این توفه. ما همین توفه ها رو بگیریم، درست است از لاف زدن ها صرف نظر کنیم، لاف نزنیم، لاف فایده نداره. و در این رابطه میخوایم بگویم که موضوع حکومت، حکومت فن اقتصاد و فن مدیریت است. من نمیفهم در کجای دین، در کدام آیه، در کدام روش، در کجا فن اقتصاد و فن مدیریت در اسلام موجود است یا در دین موجود است. از دید ما هر دوش موجود نیست، نه فن مدیریت داریم نه فن اقتصاد داریم. برای از او مجبور هستیم که درس بخونیم و درس هم در جای خونه است. معمولا نمی پانتونای کافری است. ما خودم هم اینا در این مملکت کافری از فیض وجود کافرا این طرف و طرف یک مسائل به اندازه حد اقلی فهمیدیم. من جمله مسائل تعلیم تربیه اقتصاد و مدیریت حد اقل فهمیدیم. مشکل کلان ما ایست که تا وقتی که ما از تکفیر بازی و دین ستیزی صرف نظر نکنیم و تا وقتی که مسلمان ها به خصوص از لاف صرف نظر نکنن، اینا ما نمیتونیم که خدمت به وطن خود یا به جوامع اسلامی داشته باشیم. این همی با قدمه گفای ما بود.
بله اگر سعید خواستیم استاد.
باز
بله.
من تشریح میکنم.
تشکر استاد محترم. بازم فرصت برتان میرسه که تحلیلگر جوان ما دق نیاره. آقای کریمی، شما استاد شنیدین، البته دیگه مهمانای ما رو نشنیدین، این مسائل که در آلمان اتفاق افتاد از نقطه نظر شما که در آلمان هم تشریف دارین، در بین مردم آلمان چطور این موضوع بسلا حس شد و عکس العملای مردم آلمان چطور بود؟ از این نقطه نظر اگر شما بگوین به ما آقای نیک محمد کریمی.
درود مجدد میفرستم آقای نظری صاحب. در قدم نخست من بحث خود با این جمله آغاز میکنم که یک چیزی معمول است، جرم عمل شخصی است و ربطی به دین و مذهب و ملیت نداره. متاسفانه ما اکثر مهاجرانی که از افغانستان، ایران، عراق و کشورهای دیگه میان مثل سوریه و این جاها، متاسفانه با کاملا با فرهنگ دیگه و یک اخلاقیات دیگه بزرگ شدن و درک کاملی از فرهنگی کشورهای غربی ندارن. متاسفانه اکثریتی هم که اینجا می به طور کامل آگاهی کاملی برخوردار نمی باشند، یعنی همیشه دنبالی کار می باشند و اکثرا مثلا خانه خود ما دنبال تحصیل نمی رن و از این نقطه متاسفانه ضعف دارند و بعد از اینکه فشارهای مهاجرت، تنهایی و این مسائل باعث میشه که یا اقدام به جرم و جنایت و امثال این کارها بکنن، اما متاسفانه عواقبی خیلی بد هم نباشه به دیگه هموطنان ما و در مجموع به تمام مهاجرین خارجی که از کشورهای مثل عراق، سوریه، افغانستان میان. مثلا شما شاید در اخبار شنیده باشین که دولت آلمان فعلا تصمیم گرفته کسایی که جرم و جرایت میکنن باید یا اخراج شون به افغانستان و یا سوریه. این حتما عواقب خیلی بد داره. فعلا ما در فضای شهر و فضای شهر، دانشگاه، هر جا که باشیم، حتی رفتار و رویه مردم آلمان هم در مقابل مهاجرین خیلی بد شده، یعنی به چشم خیلی بد میبینن، فکر میکنن که شاید تمام یا نمیکنم مردمان بی فرهنگ و جرم و جنایت انجام میتن. البته نه تمامشان، ما اکثریتشان در یک چوکات میبینم متاسفانه. خیلی تاسف آور است. اما
تشکر آقای کریمی. خب خانم سارا رحمانی، این موضوعات که تر میشه در اروپا، مثلا ممالک مختلف تحلیل‌های مختلف دارن از این موضوع. مثلا در ترکیه زیادتر وقت تحلیلگرها تحلیل میکنن، میگن که همین گروه‌های رادیکال دست راستی هم این موضوعات دامن میزنن به خاطر استفاده سیاسی و این باعث از این شده که در اروپا، مثلا در فرانسه و آلمان، اینجا دست راستی ها در انتخابات که اخیراً بوده در اوج زیادتر رای بگیرن و از این قبیل مسائل. اینا یک نوع تأثیر منفی هم میکنه بالای مردم اروپایی که اونا زیادتر طرف دست راست برن و بگن که جلو مهاجرین بگیرین و از این قبیل مسائل. این موضوع از نقطه نظر شما چقدر خطرناک است؟ یعنی که دست راستی ها اگر مثلا در انتخابات های آینده برنده شوند چی پیامت های خواهد داشت؟
متاسفانه نزدیک انتخابات بله این اتفاقات میفته و سعی میکنن که این دامن بزنن که خیلی شلوغ کنن، وگرنه از این اتفاقات مردم کشورهای دیگه هم هستن، سوریه، کشورهای دیگه هم هستن که جرم و جنایت ها، ولی این انقدر بزرگ شد که دید مردم آلمان واقعا نسبت به ما تغییر کرد. و من روزی که به مانهایم برای تهیه گزارش رفته بودم، روزی که رئیس جمهور آلمان آمده بود به مراسم او افسر جوان، از ترس جرئت نمیکردم که آیس وایس خوب بودم برای کنترل، اونجا همه خبرنگارا رو کنترل میکردن و من چند بار به من گفت آیس وایس بده، یه حالتی خود من خجالت میکشیدم که آیس وایس در بیارم و به پلیس بدم. متاسفانه درست جرم فردیه، ولی وقتی که یک نفر یک کار اشتباهی انجام میده، همه ما یه حالتی شرم زده میشیم دیگه. و این اتفاق تنها اتفاق نبود، اتفاقی که دختر 15 ساله افغان کشته شد به دست پدرش، و امروز هم در سوئد باز یک اتفاق دیگه افتاد که جوان افغان راننده اتوبوس رو کشت به خاطر که او جوان تیکت نداشته و راننده برای گفته سوار نشو اصرار به سوار شدن داشته و اونجا درگیری میشه و با چاقو با راننده درگیر میشه. خب متاسفانه این اتفاقا دامن زده میشه و اروپایی‌ها وقتی نگاه میکنن، و من خود با چند نفر از آلمانی‌ها که صحبت میکردم میگفتن دیگه آلمان امن نیست، ما دیگه احساس امنیت نمی کنیم وقتی در خیابان راه میریم و ما باید آلمان ترک کنیم بریم به کشورهای دیگه مثل کانادا و آمریکا پناهندگی بگیریم، بریم اونجا زندگی کنیم. برای زندگی آلمان امن نیست و این باعث میشه که اگر که گروه راستگرا بیاین و شروع کنن، خب معلومه که اینا قوانین سختی بر مهاجران خواهند گذاشت. این شرایط برای همه مهاجران سخت میشه، چه کسایی که از سابق بودن، چه کسایی که تازه میاین. و خارج از این خوبه که این موضوع یادآوری کنیم، دوستان عزیزی هم هستن که از افغانستان پناهنده شدن در پاکستان، ایران، ترکیه، اینا منتظرن در تاجیکستان که کیسا اینا بررسی بشه و به آلمان بیان. و این اتفاقات ظلمی در حق او عزیزان میشه، چرا که قوانین وقتی سخت بشه، آوردن این دوستانی که جان اینا در افغانستان در خطر بوده، آوردن اینا مشکل میشه و قوانین سختتر روی اینا هم گذاشته میشه. این تأسف آوره واقعا.
تشکر آقای کبیری. از نقطه نظر شما که جامعه شناس هستین، مثلا امی حادثات که اتفاق میفته تا چی حد به مسائل قومی و ممالک و ایگپا ارتباط داره؟ باید به نظر شخصی من، منعیس یک جورنالیست که در ایسا کار کردیم، مثلا در هر ملت در هر مملکت عجیب غریب جنایتکارا هست. مثلا در آلمان هم شنیده بودیم که کسی را کشته بوده، در یخچال مانده بوده و آستاستا خورده میرفت، مثلا در بین آلمان ها ایگپا هست. یعنی ایره نه از لحاظ ملی و از لحاظ قومی و از لحاظ مذهبی گپا تلش و از نقطه نظر روانشناسی و جامعه شناسی و از این قبیل مسائل اگر به سرش بحث شود چطور خواهد شد؟ مچم آقای کبیری سوال تا چه حد بجای است؟ آقای کبیری؟
بله بله، ما نظریات شما را شنیدم و فهمیدم، و قبل از اون نظریات خانم سهرا رحمانی را شنیدم که مزیاتش را تایید میکنم. من تا ببینیم که پروبلم چیه، کجا هست و بنبست ما انسان ها در جمع در کجا هست، از اوش باید شروع کنیم. البته با سر آلمان، افغانستان و جهان اسلام هم میشه بیاییم. بنبست فیلی مثلا در خود آلمان، روش حکومتداری آلمان آنقدر بد شده، خصوصا در شش ماه یک سال دو سال آخر، که ما بعد از 51 سال این امیال از آلمان در گریز هستم. از مردم آلمان نه، برای من مردم آلمان امیال هم بسیار مردم شریف هستند، اما از شیوه و روش حکومتداری امی حکومتگرایی که فعلا درازش هست، خصوصا حزب سبز و حزب اسپدی، از اصل بحث ما دورتر است. من تا به خاطر یادآوری کردم که اینا هم سر جو جمعی فکری و ذهنیت مردم آلمان و خارجی ها هم ایجا تأثیر گذار است. و حزب دستراستی IFD از این مسائل به نفع خود استفاده میکنند. اما سر از ایگپام، حکومت آلمان قانونیست، به اساس انتخابات تعیین شده. محاکم آلمان در مسائل اتو مسائل سر از هم از دید ما یک دید عدالت پرور داره و عدالت پروانم تصمیم میگیرند. در چند روز پیشتر راجع به امی از به آیفده در یک جای محکوم شد به اسلام ستیزی که ایره خود دولت و قضات آلمان ایره محکوم کردن و او را جز در لست سیاه گرفتن که اینا افرادگرایی داره و دموکراسی را به اصطلاح اینا برهم میزنن از به دست راستی آلمان. یعنی آلمان با چند موضوع درگیر است. از طرف دیگر جنگ اوکراین است. در مسئله اوکراین از دید من جنگ امریکاست با روسیه و چین از نگاه استراتژی.
آقای نادر کبیری سیاست های بزرگ است بستلار نی؟ از این خاطر ما سر مسئله مهاجرین اگر پس بیاییم مثلا یک سوال اساسی است که بخیالم که ترکا در اروپا تقریبا 3 میلیون یا در آلمان 3 میلیون است، اینا فاکولته خود دارن، پوانتونای خود دارن، مکاتب خود دارن، امو افراد خود کوشش میکنن که تا اندازه راهنمایی بکنن. آله مثلا افغان ها و ایرانی ها که زبان فارسی هم گپ میزنن میلیون ها شاید باشن در اروپا، اینا چطور چرا همچی کارا را نمی کنن به جوانایی که تازه از یک جا را می رسن بر از نوع راهنمایی بکنن، برشان بفهمانن که درس بخوان، زبان بخوان، مچه می کارکو کارکو، یعنی تقسیم وظیفه شوا و حکومت آلمان هم بر از اینا بودجه خاص دارن و خاطر تربیه از اینا باید بودجه جدا کنن و کسای وکیلا اینا دست یکی بکنن کت دولت آلمان گپ بزن کت مسئولین. یعنی ما ایره خب به جنگ اوکراین و بر اسرائیل و به عرب و به چیزا بسته کنیم، خود جوانا به جواناش نوبت نمیرسد. در این موضوع به نظر شما کسی که در آلمان تشریف دارین و 50 سال گفتین هست، یعنی چرا افغانا خودشان به دست به دست هم نمیتن به خاطر کار خوب به جوانا یگان کارا را نمیکنن؟ چی میگن آقای نادر کبیری؟ از
متا ای گپ بسیار جامع است، راستی به خلاص جواب دادن مشکلات حل نمیشه. مثلا شروع بحث از اینجا میشه که آیا ما پیشتر گفتم آیا ما در جامعه خود افغانستان حالا میگیریم یک روش به نام تعلیم تربیت داریم یا نداریم؟ بدید من نداریم. روش تعلیم تربیت یکی از روش ها معزله‌گشایی است. یعنی ما از یک سالگی از شش ماه، از دو ساله، سه ساله به اطفال خود باید روش تعلیم و تربیه را یاد بتیم و مزدلک گشایی را یاد بتیم. چون مگر ما ادعای ما ایست که ما اولادای خود تربیه میکنیم، امو کسی که ادعا داره که ما اولاد خود تربیه میکنم خود از او تربیه نشده، خود از او دید و روش نداره که چه قسم اطفال تربیه میشه. از او خاطر از امروز اول این خشت کج نهاده شده با سرایام که برای کج مانده میشه. اول این باز مقدمه است. اینا نمیم که مشکل مخصوص افغان ها ایست که افغان ها 40-50 سال است که در جنگ هستند. غیر از این که در فامیل روش تعلیم تربیه معزله گشایی را به ما کسی یاد نداده، این را یاد نگرفتیم، بله از این 40-50 سال هم در جنگ هستیم. یعنی فرهنگ ما فرهنگ جنگیست. من یادم میاد سال 1982 با یک تلویزیون آلمان با یک ژورنالیست فوق العاده زبردست آلمان بحث داشتم. او گفت که این جنگی که شما میکنین مقابل شوروی برحق است، مگر فردا شوروی میره سلاحاش میمانه، با شما این سلاح را گرفته خودتان بین خود جنگ میکنین. یعنی انرژی جنگی که مانده او از بین نمیره. باز میگفت طرفدار عزیز که این جنگ با شوروی نشه یک راه صلح پیدا شه. همین ژورنالیست با ما افغانستان آمد، قریب خودش هم کشته شوه. تا آخر به می گپ خود وفادار بود و او گپش صحیح برآمد. اونو جنگ از بین رفت، یعنی شوروی از بین رفت، ما انرژی جنگی از بین نرفت، او موجود است و فوق العاده قوی هم است، حتی جهانگیر شده حاله. اما به خصوص در مملکت ما شما زیاد هم دست. در موضوع دیگه که ما بتانیم در اینجا یک مؤسسات داشته باشیم، یک فرهنگ صحیح، حکومت آلمان کمک میکنه و مهاجرین هم تا وعده که کسایی که کم و بیش تعلیم دارند در این موضوع توجه میکنند، اما توجه حکومت آلمان هم به او اندازه نیست یا تواناییش نداره که بتانه این مسئله را حل کنند. در این موضوع کشته شدن امی پلیس که خواهر ما صحرایی صاحب ای را گفتن، من بحث ها داشتم در صفحات اینترنتی، اکثریت از استقبال میکردند، این دفاع از اسلام میدانستند.
تشکر آقای کبیری. منتها یک شنونده ما بخیر وصل است، خیلی با اجازهتون آقای کریمی شنونده رو بگیریم که از افغانستان است، اونا چی فکر میکنن در داخل. شنونده دائمی ما زهرا جان فکر میکنم هستن. بله زهرا جان پروانی، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین. سلام به شما نظر سپختن، بخیر تمام کارمندان رادیو زدیم، همچنان مهمانانتان. من هم میخواستم نظریات خواه شریک بسازم در برنامه‌تان.
بله بفرمایید. ما رو روی زمی که چرا جوانای ما در جرمنی دست به اعمال غیر قانونی میزنن و اصطلاح ما و شما یکان چاقو کشی میکنن، چی فکر میکنی خود کسی که یک جوان هستی و در داخل هستی و این چی سبب میبینی یا چی نظر داری؟ بفرما.
تشکر، سلامت باشین. ما میخوایم میره بگویم اول که متاسفانه اینا با این کارهای تروریستیشان بگویم و یایی که غیر قانونیشان، یعنی این کارها انجام میتونه سبب از این میشه که یعنی همی خارجی ها بگویم برتان نفرت داشته باشن از دین اسلام. اینا شاید قسم فکر کنن که تمام مسلمان ها همین رقم هستن، خشونت میکنن و مردم از بین میبرن و اینا یک تهدیدی به خود احساس میکنن و به کشورشان. و ما چند وقت قبل یک گزارش شنیدم که آلمان گویا تصمیم داره که یعنی همی کسانی که چنین کارا را میکنه و یایی که مهاجرین غیر قانونی اخراج بکنه و خب این رای علش نیسته و اینا باید روی یک چیز یعنی روی ازی بیشتر فکر کنن، چون تمام انسان ها قسم نیستن و که مثلا کارهای تروریستی را انجام بدن و دیگران از بین ببرن. خب سبب ازی بیشتر مشکلات روحی روانی و اینا سطاگاهی پایین دارن از فرهنگ این کشورها و و متاسفانه اینا به این موضوع فکر نمیکنن که با چنین کارهایش نام دین اسلام را بد میکنن و این کارها رای حل از موضوع بودن نمیتونن.
خب تشکر زهرا جان، بسیار جد تشکر از شما زهرا جان که به برنامه اشتراک کردین. دیگه شنونده فعلا نیست. خب آقای کریمی بفرمایین، از شما بشنویم. آقای کریم،
آقای نظر سید میشه سوال دانه یک دفعه دیگه تکرار کنین با مسئلات؟
بله آقای کریمی، سوال اساسی ای خود خود تا حال برنامه را تعقیب کردین شما با مهمان ها ما بله. چیزایی که گفتن اگر بر از نوع هم چیز علاوه میکنین خوب، اگر نی مسئله ایست که به نظر بسیاری ها که مثلا این گونه اعمال کسی که نشان میتن یا میکنن این کارا را شاید یک عامل مریضی هم داشته باشن، یعنی مریض باشن، یعنی یک کدام ویتامین کدام منرال یا یک چیز در وجودشان کم است که دفتن عصبانی میشه و خود از دست میته و این کارا رو میکنه. این خب به معنای از این نیست که یک ملت قصدن چاقو کشی کنه. بسلا
دقیقا آقای نظر سید، متاسفانه پیشر که قسمی که مهمانی عزیز شما فرمودن، افغانستان یک کشور است که متاسفانه 40-50 سالی گذشته ما جنگ و بدبختی داشتیم و به این دلیل که از در اجتماع افغانستان در فرهنگ ما متاسفانه خیلی چیزای ناپسندی اضافه شده و مردمی ما از نگاه روحی و روانی خیلی با مریضی های گوناگونی دچار هستند که یکی از دو جمله مثلا مردم افغانستان اکثرتشان پرخاشگر است. مثلا یک مسئله کوچک هم که باشه وقتی بین خود بحث میکنن صحبت میکنن، مثلا اگر ما مردم های کشورهای توسعه یافته مثل کشور جرمنی فرانسه یا رو ببینیم، سر یک موضوع میشنه یا مکالمه میکنن بحث میکنن، نظرات یک دیگر با کمال میل یعنی میپذیرم، چی مثبت باشه چی منفی باشه، از یک دیگر خود میاموزنم. و ما مردم افغانستان متاسفانه میگیم که هست و نیست یا معرفی ما هست، یعنی متاسفانه باید منطقی، ما مردم های منطقی تری نیستیم، یعنی یه هم البته تا جایی در خودی مردم مقصر نیست که 40-50 سال جنگی که ما داشتیم باعث شده مردمان ما از نگاه سواد فرهنگ خیلی عقب بفتن و همی باعث میشه که وقتی که انسان که از نگاه اجتماع سواد کامل نداشت، خب طبعا امنیت نداشت، انسان که از اول به فکری نیازهای اولیه خود میباشد که باید لباس بتنش باشه، شکم سیر باشه. وقتی که کسی که لباس بتنش نبود، شکم سیر نبود، امنیت نداشت، خود طبعاً به دنبال تحصیل و دانش و فرهنگ و این چیزا نمیره. این یک روند یادی خود داره و ما متاسفانه در کشورهای اروپایی هم میبینیم خب هر نوع انسان اینجا آمده، چی از افغانستان باشه، چی از ایران باشه، چی از سوریه باشه. ما یک مثال خیلی چیز از افغانای خودمان میتونم، چون شنوندگان محترم اکثرا فارسی زبان هستند، ایره بهتر متوجه میشن. مثلا افغانای ما که هست اینجا، خب از هر طبقه و هر جامعه آمده، از استادای دانشگاه گرفته تا کراچیوان و تا دکاندار و هر کسی هست، خب هر شخص محترم است، هر شخص قابل احترام است. ما کلی ما یک انسان هستیم، کلی ما به یک چوکات و به یک نظم یعنی برابر است، هیچ کس از کسی برتری نداره. اما ما متاسفانه بازم در بعضی شهرهای جرمنی است یا فرانسه است میبینیم افغان ها با مو رفتاری که در افغانستان هستند. مثلا یک مثال خیلی ساده که بزنم، لباس افغانی مثلا در جامعه اینجا اصلا قابل قبول و پسند نیست. ما اصلا قابل درک نیست که چرا یا مثلا ما اینجا با لباس های افغانی میگردن با صدای بلند 10 نفر 12 نفر یا 15 پسرهای جوان که مثلا بینای سینی 23 هستن یک جا با سراغا میرن با صداهای بلند، دخترهای ها را اذیت میکنن، از پیش سر صدا میزنن، اشکلاخ میکشن. یه اصلا با فرهنگ یا نیست، اصلا این چیزها را که یا میبینه وحشت میکنه، میترسن. یعنی میگه یا این مردم ما و در کشور ما را خراب میکنن، امنیت ما را از بین میبرن. متاسفانه بازی عواقبش هست. ما 2-3 هفته پیش در انتخابات هم دیدیم، در انتخابات اروپا هم ایرا کلی ما شما دیدیم و با اخبار هم شنیدیم که عواقبش همی بود که حزبای راست افراطی که ضد اسلام است یا مثلا ضد مهاجر است یا خیلی رای آورد یا اگر به قدرت بیا زندگی خو برای مهاجرین، مهاجرت خودش از دیدگاه ما بردگی است. یعنی کسی که مهاجر است او یعنی به این معنی نیست که خوشبخت باشه، اما بازم مهاجرت سختی های خود داره. باز اگر ای عذاب سر قدرت ده زندگی را یه سری ماجری نرسخت است در برابر دیگه هم سخت میکنند. خیلی تاسف آور است، خیلی تاسف آور است متاسفانه.
تشکر آقای کریمی. خب خانم سارا رحمانی، یک سوال دیگر که در این رابطه میخوایم تر بکنم و ایست که فکر کنین که در آلمان به طور مثال یا در مجموع در اروپا از کسانی که در 40 سال یا 50 سال یا در قدر وقتی که به مهاجر شدن، یعنی هزارها هزار مثال های موافقانه است، خبرهای از اونها قدر زیاد پخش نمیشه. مثلا در هفته گذشته ما یک برنامه داشتیم، یک بوکسر آمد و گفت که من در آلمان 2 سال است که سر به سر در وزن خود قهرمان میشم، اما کسی خبر نشده. به طور مثال نه، خبرهای خوب هیچ کس نمیشنوه. اما در بین ژورنالیسم، شما هم خبرنگار هستین، در بین ژورنالیسم یک اصطلاح است بگه اگر یک سگ کسر انسان بگزه خبر نمیشه، اما یک انسان یک سگ بگزه میگه خبر بریکینگ نیوز میشه. از او خاطر کار باید شبک در اروپا که موافقت های افغان ها، تحصیلاتشان، دکترایی که بسیار موافق شدن، عجیب غریب کارها کردن، خبرهای از اینا اگر در جامعه آلمانی اروپایی انعکاس پیدا کنه، شاید خود به خود مردم آلمان بگن که خوب یا تحصیلات عالی نداشتن دیگه نداشتن که مجبور میشن چاقو کشی کنن به اصطلاح یا به خاطر مریضی یا صحت. از او خاطر وظیفه بعض افغان ها و ایرانی ها و خبرنگار ها جورنالیستان نیست که کار بکنن که جامعه آلمانی و اروپایی را آشناتر بسازن با کسایی که موافقت به دست آورده. چی میگین در این مورد خانم سارا رحمانی؟
بله من کاملا موافق هستم با این، ولی متاسفانه افغانهای ما نمیفهم چقدر دوست دارن که مسائل منفی گسترش بدن. یعنی اگر که یک اتفاق بدی بیفته همه کسایی که در فضای مجازی فعالیت دارن درباره اون موضوع صحبت میکنن، پخش میکنن، ولی اگر یک جوان ما قهرمان بشه هیچ کسی علاقه ای برای پخش کردن یا تشویق کردن او جوان نداره. بله، ولی من به شخصه همیشه در صفحات اجتماعی سعی کردم جوانان موفق افغانستان معرفی کنیم، کسایی که خواننده هستند، کسانی که شاعر هستند، ورزشکار هستند، ولی متاسفانه بیننده ای نمیگیره. ولی اگر یه خبری بگذاریم که بگیم یک نفر کشته شد، میبینی هزاران ویو میگیره و کلی مردم ما میآیند درباره او صحبت میکنن، نظر میدن. خب اکثرا فکر میکنن که اوکی برم سر درباره موضوعاتی که بیننده بگیره صحبت کنیم. خب میاین همه درباره مشکلات صحبت میکنن و این مسائل. و یک موضوع دیگه من خیلی دوست داشتم درباره این مسئله صحبت کنم. ببینید وقتی که یک اتفاقی میفته، درسته ما دفاع نمیکنیم از جوانای افغانستان که کار اشتباهی انجام دادن، حالا چاقو کشی کردن، قتل کردن، ما دفاع نمیکنیم. ولی این سوال هست، جوانای ما به چه مرحله ای رسیدن که دست به این کار زدن؟ چرا این کار انجام دادن؟ چه شرایطی باعث شده که این جوان ها در سن و سالی که باید جوانی کنن، باید خوشگذرونی کنن، چرا باید همچین کاری انجام بدن که یا سالها در زندان ها باشن یا کشته بشن یا مسائل دیگه ای، خانواده های اینا جگرخون بشن؟ چرا شرایط سختی که در آلمان برای این جوان ها به وجود آمده باعث شده که این جوان ها دست به خودکشی بزنن؟ یا خود خو میکشن یا دیگران میکشن یا باعث آزار و اذیت دیگران میشن. این باعث این شرایط سختی که در های ما هست، این شرایطیه که اونا کار ندارن، نمیتونن برن کار کنن، وقتی کار نمیکنن پولی ندارن، با اون پول کمی که دولت میده هزینه اونا به گرونی نمیتونن لباس بخرن، نمیتونن غذا خود تهیه کنن، با شرایط سختی روبرو هستن. ببینید مردی که چند روز پیش ما با او آقا صحبت میکردیم 8 سال در آلمان زندگی کرده، 6 سال داره کار میکنه، به دولت مالیات میده، ولی هنوز نتونسته زن و بچه خود بیاره به آلمان. هنوز نه جرمی داره نه هیچ چیزی، نتونسته. و هفته پیش میگفت همسرم درخواست طلاق داده، من هیچ رای ندارم. خب ای آقا معلومه که فشار روانی روی میایه، معلومه که دست به یک کاری انجام ده. خب ای آقا یا خود دیوونه میشه یا خود خود میکشه یا یه اتفاقی. پس وقتی که دولت آلمان این همه پناهنده میگیره، وقتی درها باز میکنه و اینها میپذیره، باید رسیدگی کنه به تکلیف این پناهنده ها. باید مثلا با توجه به گنجایش و شرایطی که داره پناهنده بگیره. الان مثلا همین جوانی که کشته شد، خب دلدون بوده. یعنی چی؟ یعنی خط آخر، ناامیدی، یأس. ناامیدی، یأس خب باعث میشه که اتفاقات بیفته و ما نمیتونیم فقط بگیم که خب چاقو کشیدن، کشته شدن. چرا؟ علت چیه؟ چرا جوانای ما دست به این کارا میزنن؟ باید علت بررسی بشه و حداقل باید به این چیزا رسیدگی کنن و این جوانا تحت فشار قرار ندن. اونا هم جوانن، اشتباه میکنن، نوجوانن، اشتباه میکنن و دست به یه همچین کاری میزنن. من برای گزارشی که رفته بودم مانهایم، دو پسر افغان آمده بودن گریه میکردن، میگفتن هم اتاقی ما از دیشب حالی و بده، چرا که قرار بوده انترویو بشه، انترویو عقب افتاده، گفته خب حالی یه افغان آمده پلیس کشته، ما رو انترویو نمیکنن، دیپورت میکنن. خب این باعث شده که یک ترسی در دل این نوجوانا بیفته و این باعث مشکلات روحی روانی میشه. یه همه فشار روی نوجوانا میآید. چرا دولت آلمان به اینا توجه نمیکنه و فقط میگن که یک افغان کشت؟ چرا کشت؟ چرا دزدید؟ چرا قاتل شد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ چرا؟ این چراها خیلی مهمه و فکر میکنم که باید به این مسائلی که نوجوانا، باید حرفای نوجوانا و جوانان شنیده بشه. وقتی که شما این امتیاز میدید، وارد کشور میشن و اونا پناهندگی میدید، حالا وارد شدن تحت کنترل شما هستن، نباید این همه فشار بیارید که او جوان دیوونه بشه، روانی بشه، دست به خودکشی بزنه. بدون این حرفا وقتی مهاجرت میکنیم، مهاجرت یک پروسه خیلی پیچیده ایه و غربت روی آدما فشار میاره. همه باعث بالاخره این کشور ما نیست و شرایط سختی داریم تا بیایم با این فرهنگ خودخور وفق بدیم، زمان میبره. باز این فشارهایی که روی جوانان و نوجوانان میارن، این شرایط سخت‌تر میکنه. چرا اجازه نمیدن که یک نوجوان درس بخونه؟ چرا یک نوجوان، مثلا یک جوان ما نمیتونه کار کنه؟ چرا وقتی که یک خانواده با بچه‌ها خوب به مشکل میخورن، سری بچه‌ها رو میارن میبرن، یوگنام میاره میبره؟ چرا یوگنام آموزش نمیده به خانواده ها؟
تشکر خانم سارا رحمانی. تقریبا 4 دقیقه دیگه داریم به پایان برنامه نزدیک شدیم. فکر میکنم در برنامه بعدی باز روی از این مسائل صحبت میکنیم. آقای کبیری، خلاصه مطلب در آخر، اگر در مورد از این که در بین افغان ها یک مطلب است میگن هرچی از حد بگذرد رسوا شود، مثلا 40 سال پیش که مثلا ما آمدیم به اروپا، عجیب و غریب استقبال و احترام و از این قبیل مسائل شد. مگه مال تعداد مهاجرین بسیار زیاد شد در اروپا، تنها از افغانستان نه، از ایران، از دیگه ممالک، به خاطر مسائل اقتصادی، از ترکیه، از ایران، از افریقا، از هر جایی که جنگ است این نفرها اینجا آمدن. حالی از حد و اندازه بسیار زیاد گذشت. حالی یک رای حل که فرمول بعضی از رهبرای است میگن که در امون ممالک که این مشکلات است، در اونجا کوشش شود که وضعیت اقتصادی از یاد درست شود، وضعیت امنیتیشان درست شود. به نظر شما منعیسی یک کارشناس اقتصادی و اجتماعی و هم به عنوان جنبندی، چاره چی است؟ چطور شود که مثلا در افغانستان آرامی شود، مثلا در سوریه آرامی شود که تا مردم دیگه ترس نداشته باشند، از مرگ و هراس نداشته باشند؟ چی میگن آقای کبیری؟
والا همین تحلیلی که خانم رحمانی کرد یک اندازش من قبول دارم. چیز آسیا کنده است، چیز گندم تر است، یا چطور یک سر مسئل داریم؟ یعنی قضیه دو طرفه است. چیز مشکلات خود ما داریم، چیز دولت شما ببینین امیال میین که کار کنیم که نفرها برند اما مالک خود. اول از همی افغانستان، ما چرا افغانستان رو ترک کردیم؟ اینجا آمده ایرانی ها چرا ترک کردن؟ سوریا چرا ترک کردن؟ عراقی ها چرا؟ و ده ها مملکت دیگه. خب همی غرب خودش آمده افغانستان 20 سال بمبارد کردن، زده، کشتن، ما مجبور شدیم اینجا آمدیم. خب من استثنایی سم نام خدا نمیگیرم، اما منظور من از یک زفغان است. بعد از او بیاین این گپای خدا بزنن. دیگه مورد ایست که من خودم همین یک روش دارم، یک شرکت ترانسپورت دارم، اقلا یک 100 افغان امرای من تابال کار کردن، 5-6 تاجک، افغان، پشتون، هزاره، شیعه، سنی، اندو. باور کن همشان انسان های شریف هستند، همشان واضح مشکلات که دارند. مثلا دم اول که میان من برشان میگم دو چیز، من براتان میگم: یک، لسان آلمانی رو یاد بگیرین. دو، به قوانین آلمان توجه داشته باشید. آلمان یک مملکت با قانون است. مثلا سر و صدای زیاد خوش ندارن، مثلا چتلی زیاد خوش ندارن، بیربارک زیاد خوش ندارن، که تا اندازه زیاد معقول هستن. از امیا استفاده کنین. پس اولین کار ما بایدی باشه که به افغانهای دیگه خود یاد بتیم یکی آلمانی یاد بگیرن تا اندازه که میتونن، و دوم که قوانین آلمان هم رعایت کنن. قوانین آلمان از دید ما هم بر افغان ها خوب است، هم بر آلمانی خوب است، چرا با بسیار مشکلات قوانین ساخته شده. اما اگه ما میخواییم که مهاجرین مشکلات حل شده، اینا دیگه جنگ نکنن. قذافی اینا چرا کشتن؟ قذافی یک مملکت آرام بود، او را رفتن کشتن، آمدن کل افریقا را تباه کردن. علت اصلی که چرا مهاجرین تا میکنن به پای خود از جان افتاد است که چرا مهاجرین اینجا آمده.
خب به هر حال این مسائل سیاسی، بسیار مسائل سیاسی شد روی هم رفته. بعض پیشنهاداتی که میگن مثلا از لحاظ اقتصادی اگر مثلا در افریقا کمک شود، اونجا فابریکا جور شود و از این قبیل مسائل. به هر حال در برنامه های بعدی روی از این مسائل هم صحبت میکنیم. بسیار جد تشکر از اشتراکتان خانم سارا رحمانی که خبرنگار و حال اجتماعی هستند، همچنان محترم آقای نادر کبیری که تحلیلگر مسائل اقتصادی و اجتماعی هستند، آقای مردان خو وعده گذاشتن باز نامدن، از اونام تشکر، آقای نیک محمد کریمی که عضو سازمان جوانان هستن، از اونام تشکر. به این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های بعدی ما از زورتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
چشمک به من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. یا چشمک به من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. یا چشمک به من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ
بالا بدار ما ببینم خده تا تو به شوران لبتا ما بفهمم گفتا تو بیا بالا بدار ما ببینم خده تا تو به شوران لبتا ما بفهمم